بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 192، صفحه 399، تاریخ 8 دی ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أهل بيت الطيبين الطاهرين ثلاثا سرغم ألوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ويزعف الأخير بمنع الغلبة، فما ذكر من الأمثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام، فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب. ده در مسئله اول از مسائل دوران امر بین محظورین بود. فرمودند اگر محظورین توسلی باشند در فتوا باید توقف کرد. در جلسه دیروز یه بحث فرضی رو شیخ انصاری آغاز کردند. فرمودند علا فرض این که بخوایم فتوا بدیم و توقف نکنیم، آیا فتوا بدیم به حرمت دفن کافر حرام است، یا فتوا بدیم به تخییر؟ دو قول بود در مسئله. یک قول این بود که فتوا به حرمت می دهیم، پنج دلیل قائلین این قول داشتند. در جلسه قبل به ادله اشاره شد. شیخ انصاری وارد جواب از ادله می شوند، از دلیل پنجم شروع می کنند به جواب دادن. دلیل پنجم استقراء بود. مستدل گفت در دوران بین محظورین ما استقراء کرده ایم، در غالب موارد شارع طرف حرمت رو گرفته. بعد هم سه مثال زده. شیخ انصاری دو جواب از این دلیل عنوان می کنن. جواب اولین است که می فرمایند این که شما گفتید در غالب موارد و اکثر موارد شارع جانب حرمت رو گرفته، ما قبول نداریم. با سه مثال که غلبه درست نمیشه. ما صدها مورد دوران بین محظورین داریم. سه مثال شما پیدا کردید که در این سه مثال جانب و حرمت گرفته شده، این که اغلب موارد نشد. این اولا. ثانیا همین سه مثال هم از محل بحث ما خارجه، به خاطر این که در این سه مثال ما دلیل خاص داریم، بر طبق دلیل است که جانب حرمت گرفته می شود. بعد شما چطور در جاهایی که دلیل خاص نداریم که جانب حرمت رو بگیر، اون موارد رو هم به این سه مورد قیاس میکنی؟ این قیاس باطلی است، معل فارقه. چطور در این سه مورد ما دلیل خاص داریم؟ یکی یکی حساب میکنم. اما در مثال ایام استظهار آخر، روزهای آخر عادت زن، در این مثال اولا میگیم چه کسی گفته علما جانب حرمت رو میگیرن؟ میگن واجب زن نماز نخونه، روزه نگیره. اصلا چنین نیست. مشهور علما قائلند که در این ایام زن باید وظایف مستحاضه رو انجام بده، نمازشو بخونه، روزشو بگیره و تروک حائض رو. پس مشهور اینجا نگفتن نماز خوندن حرام است، بلکه برعکس جانب خوندن نماز رو گرفتن، مثلا نماز رو بخونه. و ثانیاً کسانی که قائل به وجوب ترک عبادت شده اند، دلیل اونها یک اصل استصحاب است. میگن روز هفتم زن یقین داشته حائض است و عبادت برش حرامه. روز هشتم شک داره، بیاد استصحاب میکند بقای حیض و حرمت عبادت رو. پس قائل به حرمت در اینجا به خاطر دلیل خاص است. این مثال اول. مثال دوم که ایام استظهار اول است،
می‌فرمایند در این مثال اگر ما باشیم و ادله، باید طرف وجوب رو بگیریم، بگیم زن مبتدعه روز اول و دوم شک داره خون حیض است یا نه، اصالت و طهاره جاری میکنه، نمازشو باید بخونه و عباداتشو داشته باشه. اگر میبینید علما حکم به حرمت میکنند، به خاطر یک دلیل خاص است. در باب زنها یک قانونی داریم، کل ما امکن ان یکون حیزن فهو حیزون، هر خونی که ممکن حیز باشه زن باید حکم کنه که این خون حیز است. اینجا طبق این قانون زن حکم می کند که خون حیز است، لذا نماز درش حرام است. از اینجا حرمت به خاطر دلیل خاص شد. بله، به عبارت دیگه، خب در اینجا قاعده ما امکن جاریه. تو دفن کافر هم شما جانب حرمت رو بگیرید، قاعده ما امکن جاریه، همچه قانون نداریم دیگه. بله، این هم مثال دوم بررسی شد. مثال سوم که مثال عینین مشتبهین باشه، می‌فرمایند در این مورد اصلا دوران امر بین محظورین نیست، در مورد وضوع ما یک امر بیشتر نداریم که باید وضوع با آب طاهر باشه، دیگه نهی تو روایات نداریم که لا تتوزع بالماء النجس، که شما دوران امر بین محظوره این درست کنیم. بلکه در اینجا وضوع با آب نجس باطل است به خاطر اینکه تشریع، چون شارع گفته با آب طاهر وضو بگیر، با آب نجس وضو گرفتن تشریع است. پس نهی مخصوص نداریم که بگید دوران امر بین محظورین است، ما امری داریم و نهی. اخی باشه، حرام حرمت تشریعیت، حرمت ذاتیه نیست. بحث جبران امر بین محظورین فرض اینه که ما یک امری داریم و یک نهی داریم. اونجا چنین نیست. حالا جوابای تکمیلی هم داریم، اجازه بدید. سوال: پس چرا در این مورد علما میگن با این اناء مشتبه نباید وضو گرفت؟ میفرمایند نص خاص داریم. اینجا هم روایت داریم. و ثانیاً میفرمایند اگر ما قبول کردیم که اینجا هم نهی وجود داره، اصلا تسلیم میشیم که اینجا هم نهی از وضو با آب نجس وجود داره، شارع در اینجا باز جانب حرمت رو که گرفته است به خاطر این است که واجب که ترک شد اینجا بدل داره، یه جانشین جای واجب رو پر میکنه، به جای وضو تیمم میگیره، لذا شارع میگه وضو نگیر. به خلاف دوران امر بین محظوره که دفن کافر باشه مثلا، اینجا اگه شارع نفی کنه این عمل رو، خب جانشین نداره دیگه، اینجا بدل نداره. پس بنابراین باز قیاس این اناعین مشتبهین به باب دفن کافر قیاس مع الفارق است، چون آنجا بدل هست در اناعین مشتبهه، ولی در دفن کافر بدلی وجود ندارد. این ثانیه. و ثالثا در همین مثال سوم سه جواب. ثالثا در این مثال اگر ما نص خاص نداشتیم صحیح نبود جانب حرمت رو بگیریم. چرا؟ چون مستلزم مخالفت قطعیه با یک واجب بود. به خاطر این که می دانیم، یقین داریم وضوی با آب پاک بر ما واجب است، یکی از این دو ظرف هم آب پاک است. اگه هر دو رو کنار بزنیم یعنی یقین داریم آب پاکی بوده است و وضو با او واجب بوده، ما این کار رو نکردیم، وضو با آب پاک نگرفتی، یعنی مخالفت قطعیه با واجب شده، و هیچ عالمی فتوا نمی دهد که شما محتمل الحرمه رو ترک کن ولو منجر شود به مخالفت قطعیه با یک واجب. پس خلاصه کلام این که در این مثالم اگه جانب و حرمت رو کسی میگیره به خاطر نفس خاص، نتیجه این که این سه مثال از محل بحث ما خارج است و اون استقرایی هم که بر پایه این سه مثال ذکر شد باطل است. این جواب از اشکال پنجم. عبارت رو بخونیم بعد برسیم. نه استقرا، ما منطق کندیم دیگه، استقرا یعنی چی؟ استقرا معناش اینه که موارد جزئیه رو به صورت اغلب بررسی کنیم. فرض بفرمایید اگر 100 تا مورد داره، ما 70 موردش رو بررسی کردیم، نتیجه گرفتیم شارع همچه حکمی داره، بعد یه قانون کلی استخراج میکنیم، میگیم پس در همه موارد شارع همچه حکمی رو داره. حالا صدها مورد دوران امر بین محذوره این داریم، شما از 3 مورد مثال میخواید برسید به صدها مورد، حداقل باید 50 مورد مثال، 100 مورد مثال که پیدا بکنید که نه خیر نیستش دیگه. بله اتفاقا مواردی داریم دیگه، مرحوم شیخ ذکر نمی کنن، موارد زیادی مثال داریم در دوران امر بین محذوره شارع اصلا جانب وجوب رو گرفته. بله حالا دیگه ذکر، بله حالا استقرا اگر استقرا قطعی باشه اشکال نداره، اگر منجر به قطع بشه خلاصه به الا فلا یجوز. چرا؟ ایشون از آخر شروع میکنن میان به اولی مرتبه، برعکس همیشه از دلیل آخر شروع میکنن میان به اول، میرسیم به جوابهای دیگر. و یضعف الاخیر به منع الغلبه، بفرماین تضعیف میشود قول اخیر، دلیل اخیر که اون استقراء باشد، به دو جواب. جواب اول منع غلبه، شما گفتید ما قانون کلی به دست آوردیم غالب در موارد دوران امر بین محذوره این گرفتن جانب و حرمت، نه خیر ما این غلبه را منع میکنیم، چنین نیستش. و ثانیاً و ما ذکر اون چی که ذکر شد از مثال ها، سه تا مثالی که شما ذکر کردید، ما عدم ثبوت الغلبت بها، با این که غلبه هم با سه تا مثال ثابت نمیشه، این باز اشاره به همون جواب اول است، با عدم ثبوت غلبه به این مثال ها که غلبه در جایی که صدها مورد داره با سه تا مثال پیدا نمیشه، با این که این سه تا مثال غلبه رو ثابت نمیکنه، تازه خارجون از محل کلام، از محل کلام ما هم خارجه. چرا خارجه؟ از خارج توضیح دادیم، چون در این سه مورد ما دلیل خاص داریم که باید جانب و حرمت رو بگیریم، ملاک خاص داره، شما نمیتونید موارد دیگری رو که همچین ملاک وجود نداره قیاس کنید به این سه تا مورد، این قیاس محل خارجه. حالا توضیح میدن در هر مثالی، به ان ترک العباده، زیرا ترک عبادت از سوی زن در ایام، عرض کنم که اخیر، اون ایام اخیری که زن استظهار میکنه، لیس علی سبیل الوجوب عند المشهور، اولا ترک عبادت در اون ایام واجب نیست در نزد مشهور علما، مشهور علما نمیگن واجب عبادت رو در اون ایام ترک کنه، یعنی عبادت کردن حرام، نه اونجا میگن زن، مشهور علما میگن میتونه عمل مستحاضه و ترک حائض رو انجام بده، یعنی زن میتونه نماز روزش رو داشته باشه در اون ایام. پس بنابراین مشهور علما نگفتن واجب است عبادت ها ترک بشه، حرام عبادت ها، این یک جواب. ثانیه ولو قیل اگر کسی قائل به وجوبم شده باشد واجب زن در اون ایام عبادتاشو ترک کنه، فلعله، پس شاید این قول به وجوب به خاطر دلیل خاص است، به خاطر مراعات اصالت و بقاء الحیض هست و حرمت عبادت. در ایام استظهار اخیر زن شک داره، دیروز یقین داشته که حیض بوده، امروز شک داره حیض هست یا نه، اصالت و بقاء الحیض و اصالت و حرمت العباده جاری میکنه. حالا بسم الله، شما در دوران هم بین محضورین هم چه عطلی میتونین جاری کنین؟ جاری نمیشه. این مثال اول. مثال دوم، و اما ترک غیر ذات الوقت العبادت به مجرد رؤیه، اما ترک زنی که ذات الوقت نیست، زنی که دارای در عادتش عادت وقتیه نداره، مضطربه هستش و یا مبتدعه هستش، آغاز حیضش هست، اما او که عبادت رو ترک میکند، اما ترک غیر ذات الوقت در ایام استظهار اول زن عبادت رو ترک میکند به مجرد رؤیت خون، فهوه، پس این ترک عبادت باز به خاطر دلیل خاص است، به خاطر اطلاقاتی است که در مسئله داریم و به خاطر قاعده کل ما امکن. ما این اطلاقات رو از خارج توضیح ندادیم، چون آیون از کنم محشین مدقق قبول ندارن، ما در مقام اطلاق خاصی نداریم، فقط قاعده ما امکن باید جاری بشه. از اطلاقات ادله استفاده نمی شود که زن در ایام اول حیضه، زنی که مبتدعه هستش، عرض کنم که عبادتش رو ترک کنه با اینکه مشکوک الحیضه، اطلاقی شاملش نمیشه، همین قاعده کل ما امکن جاری است فقط. پس بنابراین زن در ایام استظهار اول که گفته میشه باید عبادتش رو ترک کنه، به خاطر قاعده کل ما امکن ان یکون حیضن فهو حیضن هستش، و الا اگر این قانون نباشه اصالت و طهاره جاریه، و الا فاصالت و طهاره و عدم الحیض، و الا پس اصالت و طهاره و اصالت و عدم الحیض مرجع زن خواهد بود. روز اولیست که خون میبینه، شک داره حیض هست یا نه، اصالت و طهاره جاری میکنه، دیروز طاهر بوده، امروز هم استصحاب طهارت میکنه، فقط اون قاعده کل ما امکن هست که حکم به حیضیت میکنه. اینم مثال دوم، معلوم شد به خاطر دلیل خاص است. و اما ترک الاناعین، اما مثال سوم، ترک دوتا انایی که مشتبه در طهارت هستن، اون دوتا اینا نمیدونیم کدوم یکشون پاکه کدوم یکشون نجس است، فلیس من دوران الامر بین الواجب و الحرام، این از دوران امر بین واجب و حرام نیستش، اصلا نهی در اینجا نداریم، صرفا امر هستش، لان الظاهر کما ثبت فی محله، به خاطر اینکه ظاهر این است، چنان که در محل خودش در فقه در کتاب طهاره ثابت شده، ان حرمت الطهاره، حرمت طهارت به ماء نجس تشریعی است، نه این که ذاتی باشد، یعنی نهی خاص نداره، صرفا ما که میگیم حرام طهارت با آب نجس به خاطر این که شارع گفته با آب پاک وضو بگیر، کسی با آب نجس وضو بگیره تشریع است، و به خاطر این که تشریع حرامه، نه این که نهی خاص داشته باشه که دوران امر بین محظورین باشه، امری باشد و نهی باشه. این جواب اولشون. خب پس چرا در اینجا منع کردن از وضو گرفتن و جانب و حرمت رو گرفتن؟ و انما منع عن الطهاره، همانو منع شده مکلف از طهارت با این ظرف با اشتباه، اگر این اینا مشتبه باشه انسان نمیتونه باش وضو بگیره، لعجل نسته، به خاطر اینکه دلیل خاص داری. یک جواب. ثانیه، مع انها لو کانت ذاتیه، با اینکه اون حرمت طهارت اگر ذاتی هم باشه، فرض کنید دلیل خاص داریم که لا تتوزع بالماء النجس، اگر حرمت ذاتی هم باشه، فوجه و ترک الواجب و هو الوضوء، اینجا چرا میگن وضوء رو با این دو تا ظرف ترک کن؟ چون بدل داره. پس وجه ترک واجبی که وضوء باشد ثبوت البدل له، اینه که این وضوء بدل داره و هو تیمم، که تیمم باشه. وقت مثال دیگه هم داریم، مورد دیگه هم داریم، اگر دو تا ظرف هستن، احتمال میدیم یکی ظرف طلا باشه، وضو گرفتن در ظرف طلا درست نیستش، اینجا آقایون میگن اگر مشتبه شد این دو تا ظرف، راه دیگری نبود که این آب تو ظرف دیگه خالی بشود، شما هر دو ظرف رو ترک کن، تیمم کن، چون تیمم بدل از وضوست. اینجا هم چون بدل داره میتونیم فتوا بدیم که مثلا شما هر دو اینا رو ترک کن، حرام وضو با هر دو. پس فوجه ترک الواجب، وجه ترک واجب که وضو باشد ثبوت بدل است برای این وضو که تیمم باشه. کمال اشتبه اناه ذهب به غیره، چون که اگر ظرف طلای به غیرش مشتبه شود با محصور بودن آب در دو تا ظرف مشتبه، ظرف ثالثی نیستش خلاصه. و بالجمله جواب سوم فالوضوء، بله این ارسام که دنباله جواب دوم هست هنوز. و بالجمله فالوضوء من جهت ثبوت البدل له، پس وضوء از جهت ثبوت بدل برای اون وضوء لا یزاحم محرم، مزاحم با حرامی نخواهد بود. یعنی شما ترک واجب نکرده ای که ترک واجب حرام باشد. بله این جواب دوم تمام شد. جواب سوم از مثال سوم ما ان القائل، جواب سوم این است که اگر ما نص خاص نداشته باشیم در این مثال نمیتونیم جانب حرمت رو بگیریم، چون اگه جانب حرمت رو گرفتیم لازمش اینه که یک واجب قطعی ترک شده باشه. ما ان القائل، با اینکه کسی که قائل است به تغلیب جانب حرمت، کسی که میگه در دوران امر بین محظورین باید جانب حرمت رو بگیریم، در این مثال عین مشتبه نمیتونه این حرف رو بزنه. لا یقول، و قائل نیست به جواز مخالفت قطعیه در واجب. این شخص نمیتونه قائل بشه بگیم که مخالفت قطعیه با واجب جایزه، اونم لعجل به خاطر تحصیل موافقت قطعیه در حرام، اونم در حرامی که محتمل است. کسی نمیتونه همچه حرفی رو بزنه که شما محتمل الحرمه رو ترک کنید ولو منجر بشه بین که یک واجب قطعی رو ترک کرده باشید شما. نه، همچه حرفی رو کسی نمیتونه بزنه. لأن العلماء، به خاطر اینکه علماء و عقلا متفقن على عدم جواز ترک الواجب، در اینکه جایز نیست انسان واجب رو ترک کنه تحفظاً عن الوقوع فی الحرام، به خاطر تحفظ از وقوع در حرام محتمل. قید محتمل اینجا لازمه، حرام محتمل هست. عقلا نمیگن شما حرام محتمل رو ترک کن ولو یقینا منجر به این بشه که یک واجب قطعی رو ترک کرده باشی. نه، فهذا المثال، پس این مثال سوم هم اجنبی است اما نحن فیه قطعا، از اون چی که ما در اون بحثش هستیم که دوران عمل بین محظورین باشه. و یضعف ما قبله و انه یسلب وجهه. دلیل چهارم مستدل این بود که می گفت جانب حرمت رو می گیریم چون حرمت امتثال کردنش سهل‌تر و آسان‌تر از واجب. این دلیل چهارم. شیخ انصاری می‌فرمایند این دلیل نمی‌تواند قول به تخییر رو رد کند. این دلیل صلاحیت دارد که قول به وجوب رو معیناً ردش کنه. اگر کسی معیناً جانب وجوب رو گرفت، شما میتونید بهش بگید وجوب سخته. اینا توضیحات چه دیروز داریم دیگه، حرمت آسان است، شما جانب آسانتر رو بگیر. ولی اگر کسی قائل به تخییر شد، گفت انسان مخیر است، دلت میخواد جانب حرمت رو بگیر، اگه دلت خواست مشکل نداشتی جانب وجوب رو بگیر، ای که با سهولت منافات نداره. دیدی طرف وجوب سخته، مخیری دیگه، طرف حرمت رو بگیر. پس این جواب این دلیل چهارم هم نفی تخییر نمی کنند. این هم جواب از دلیل چهارم. اما جواب از دلیل سوم. دلیل سوم چی بود آقای مخاطرشون هست یا نه؟ چی بود؟ دفع مقصده. خوب الحمدلله بسیار خوب فراموش نشد از دید. خیلی بله. جواب از دلیل سوم این است که قانون دفع مقصده اولاست از جلب منفعت، خب این رو ما قبول داریم، این قاعده مسلمی است، شکی درست نیست. لکن ما نحن فی فرد این قاعده نیست و از تحت این قاعده خارج است. چرا؟ به خاطر این که شما اگر طرف حرام رو گرفتید، معناش چیه؟ یعنی وجوب رو ترک کردید. ترک واجب مفسده داره. بزرگترین یا بگید یکی از بزرگترین مفاسد ترک واجب است. پس با گرفتن جانب حرمت نه تنها دفع مفسده نکرده اید، بلکه گرفتار مفسده شدید. اون مستحب است که فقط مصلحت داره و ترکش مفسده نداره، به الا عمل واجب خاصیتش اینه که اگه ترک کنی مفسده و عقاب درش مترتب است. ممکنه حتی مفسده دنیویه هم داشته باشه. پس بنابراین این قانون در دوران امر بین واجب و حرام جاری نمی شود و الا اگر این قانون در دوران امر بین واجب و حرام جاری بشه، شما در تمام موارد باید جانب حرمت رو بگیرید. مثلا یه مؤمنی بالاتر، یه پیغمبری داره تو دریا غرق میشه، شما از زمین قصبی باید بگذرید و او رو نجات بدید. خب اینجا بگید دوران امر است بین محظوره، نجات مؤمن واجب است، دخول در دار غصبی حرام است، دفع مفسده اولاست، حرام یعنی دفع مفسده، واجب یعنی جلب مصلحت. واجب و رها کن، حرام انتخاب کن. با اینکه هیچ عاقلی همچه حرفی رو نمیزن، یا بگید لازمش این است که یک حرام جزئی یه دانه گندم مال غیر رو غصب کردن، اهمیتش از نماز و جهاد بالاتر باشه. و حال این که هیچ عالمی ملتزم به این مطلب نمی شود. پس نتیجه این که این قانون هم که دفع مفسد اولا از جلب منفعت هست، در مورد دوران امر بین محظورین جاری نمی شود، چون اونجا هر طرفشو حساب کنی در ترکش مفسده است، صرفا مصلحت تنها نیسته. بعد اینم جوابه بچه سر ترک حرام مقصد. ببینید در باب واجبات درسته، فعل واجب مصلحت داره درست، ولی مصلحت مصلحت ملزم است، یعنی مصلحت مصلحتی که حتما باید به انسان برسه، به الله خدا او رو واجب قرار نمیداد. خود ترک مصلحت ملزم مفسده است، ترک مصلحت ملزم مفسده استش. یعنی دقیقا کسی که نیاز به چند سیسی خون داره الان میخواد از دنیا بره، یک مصلحت یک خون تزریق کردن به این آقا، ترک این مسئله مفسده است خودش. لذا تعبیر علما هم تعبیر مرحوم شیخ هم ظاهرا در عبارتشون همینه، خود فوات مصلحت مفسده است. مفسده هست یا نیست؟ مفسده است دیگه. و یضعف ما قبله، دلیل چهارم تضعیف میشه، به انه یصلح وجها، به این که این دلیل چهارم که شما گفتید حرام سهلتر از واجب است، این صلاحیت دارد برای این که وجه و دلیل شود برای عدم تعیین وجوب. این صلاحیت داره اگه کسی قائل شد به این که طرف وجوب رو بگیریم، شما بگید نخیر طرف وجوب سخت، طرف حرمت آسان‌تره، طرف حرمت رو بگیرید. لال نفی تخییر، این نمیتواند دلیل برای نفی تخییر بشود. کسی که میگه مخیرین، میگه دلت میخواد طرف وجوب، دلت میخواد طرف حرمت، طرف وجوب سخت بود، طرف حرمت رو بگیر. پس بنابراین این سهولت دلیل نمیشه برای که تخییر رو شما نفی کنید. این جواب چهارم هم معلوم شد، از کنم دلیل چهارم هم درست نیستش. و اما دلیل سوم، اولویت دفع مفسده از جلب منفعت، صحیح مسلمتون یه قبوله، لکن موردش اینجا نیست. لکن المصلحت الفائته، لکن اون مصلحتی که فوت میشود به ترک واجب نیز مفسده است. همون مصلحتی که با انجام واجب از دست انسان میرود، با ترک واجب از دست انسان میره، خودش مفسده است. پس شما گفتید طرف حرام رو میگیرم تا به مفسده نیفتم. خب طرف حرام رو گرفت یعنی واجب ترک شده، یعنی خود به خود به مفسده افتاده. پس بنابراین دفع مفسده نشد، افتادن در مفسده شد. و اما اولویت دفع مفسده مسلمه، لکن مصلحتی که فوت میشود به ترک واجب، خود اون مصلحت فائته هم خودش یک نوع مفسده است. و الا اگه در ترک واجب مفسده نباشه، صلاحیت ندارد برای الزام و وجوب. اگه این عمل واجب یه نوع عملی است که چه انجام بدی چه انجام ندی مفسده ای برش مترتب نیستش، خب اگه چنین باشه پس خدا واجبش نمیکرد. اگه انجام ندادن با زمان انجام دادن یکی باشه، یعنی مفسده ای دوچار انسان نشه، خب اینو خداوند واجب نمی کرد، اینو می گفت خداوند مستحب هستش. خب مثلا کجا؟ بسیار خوب، حاشیه هم بزنید، شما مسئله نیستش. از مجرد و فوات المنفعان شخص، زیرا مجرد فوت شدن منفعت از شخص و کون حالی بعد الفوت، مجرد این که منفعت از یک کسی فوت بشه اما مقصدی نداشته باشه، حالش بعد از فوت و قبل از فوت یکی باشه، این که وجوب نمیشه، میشه مستحب. مجرد فوات منفعت از شخص و بودن حال شخص بعد از فوت مثل حال شخص در ما قبل از وجوب، در ما قبل از فوت و در ما قبل از وجوب بر او، عرض کنم که اینجا فی ما قبل الفوت نداره نسخه های قدیمی، فوت داره، بله این ما قبل بله وجوب داره، این درست نیست، فی ما قبل الفوت باید باشه. در ما قبل فوت این لا یصلح وجها، اگر کسی عمل رو انجام بدهد فقط منفعتی ازش، یک نوع منفعت گیرش میاد، ترکش کنه مقصدی نداره، این لا یصلح وجها، این که صلاحیت ندارد دلیل بشه برای الزام شیئی بر مکلف، ما لم یبلغ حدا، مادامی که نرسیدن از کنم نرسید این عمل به حدی که یکون و فی فواتی مفسده، در فواتش مفسده باشد، و الا اگه در فوات عمل مفسده نباشد خلاصه عمل واجب نمی شود، اگه فقط مصلحت دارد و ترکش مفسده نداره عمل میشه مستحب، و الا اگر شما بگید در ترک واجب مفسده نیست، لازمش اینه که کوچکترین حرام ها از بزرگترین واجبات اولا باشه، و الا لکان اصغر المحرمات، و الا کوچکترین محرمات، مثال بزنید مثل همون ورود در دار غصبی، این باید بزرگتر باشد از ترک اهم الفرائض که نجات جان انسان باشه. مثلا ما انه جعل ترک الصلاة اکبر الکبائر، با اینکه ترک نماز به عنوان بزرگترین کبیره شناخته شده، معلوم میشه از تمام محرمات مفسدش بیشتره، پس ترک واجب داریم که مفسده داره خلاصه. و به ما ذکر یبطلو، به اون چه که ذکر شد باطل می شود، قیاس ما نحنفی بر دوران امر بین فوت منفعت دنیویه و ترتب ضرر، عرض کنم که مربوط به دنیا. بعضی ها فکر کردن که عرض کنم که واجب مربوط به آخرت مثل منافع دنیوی هست، آدم گیرش آمد آمد، گیرش نیامدم نیامد، دیگه حالا منفعتی بوده، نخیر چنین نیست، منافع دنیوی واجبات مربوط به عالم آخرت در ترکش مفسده است، و به ما ذکر باطل می شود قیاس ماننفی بر دوران امر بین فوت منفعت دنیوی و ترتب ضرر دنیوی، فان فوات النفع، پس به درستی که فوت نفع دنیوی از حیث این که نفع دنیوی لا یوجب ضررا، در امور مربوط به دنیا اگه 100 تومن میخواست گیر انسان بیاد، گیر انسان نیامد، ضرری نکرده، این فوت نفع شده است، اما در ترک واجب چنین نیست، ترک واجب مستلزم مقصده خواهد بود. و اما جواب از دلیل دوم سیاست ان شاء الله. حالا ما خدمتتون هستیم، بفرمایید شما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بذار به نظر شیخ مورد قاعده فقط بکتشف مورده که دنیاوی هستش، این منفعت دنیاوی،
منفعت دنیاوی باشه یا دوران امر بین حرام و بین مستحب باشه، یعنی محتمل الحرمه و محتمل الاستحباب باشه، احتمال بدیم یک عمل حرامه و احتمال بدیم مستحبه، اینجا میگن دفع مفسده اولا از جلب منفعت هست، چون در مستحب در ترکش مفسده نیستش، اینجا میکرد نمازه. Thank you.